نیاز ها و نیاز ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-44-10-555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 صبح تا 11 صبح و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین تا یه هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روز شنبه و یک شنبه بهترین شما رو دوباره ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. اگر چون احتمالاً منتظرید از راه دیگری صدای منو بشنوید، لطف کنید اگر به تلفن یا از طریق تلفن صحبت میکنید گوشی تلفن در خدمتتون باشه. رادیو همراه بفرمایید. من اجازه بدید که با خط دیگری صحبت کنم، گرچه صداهایی از شما شنیده میشه، ولی اجازه بدید بریم سراغ خط دیگر. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم. بفرمایید خانم. الو، شما صدای منو دارید عزیز؟ میشه لطف کنید با تلفن کار داشته باشید؟ الو، ببخشید، من شما رو صداتون رو میشنیدم، اما شاید شما مشکلی برای شنیدن صدای من داشته. اجازه با نفر بعدی گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، ما به نظر میرسه که سیستم تلفنمون باید دچار اشکال باشه. شما الو. اون طرف شما صدای منو میشنوید سرکار خانم؟ شما صدای منو میشنوید؟ نه، صدای من پخش میشه عزیز. یه اشکالی توی پخش صدای منه. برای که هر سه نفر دوستان ممکن نیست که اینجا اشکالی به نظر من نمیرسه. اجازه بدید که من از تلفن دیگری شاید از گرچه خط تلفن ما هم وصله، ولی اجازه بدید ببینم. لطفا اگر ممکنه ترانه پخش کنید. من شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. امید من این است که با شنونده عزیز و ارجمند بعدی که گفتگو میکنم از طریق میکروفون شاید بتونیم صدای این عزیز رو داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. من صدای شما رو ندارم، اگر ممکنه صحبتی بفرمایید. ولی به نظر میرسه که اونا صدای من رو نمیشنون عزیز. اجازه بدید که ما ترانه ای رو پخش کنیم برای حل مسئله و الا مطالبی دارم که میتونم خدمتون عرض کنم. اجازه بدید که ترانه ای رو پخش کنیم، در خدمتون خواهیم. گرامی به استودیو برگشتیم. امید من این است که ما بتونیم با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشیم. من دوست عزیز اول رو روی خط میارم. رازها و نیازها بفرمایی. الو،
الو،
بفرمید خانم.
الو آقای دکتر،
شما صدای منو میشنوید؟
صدای منو
میشنوید؟ من صدای شما رو میشنم. شما من بگید شما صدای منو میشنوید یا نه.
بله، من صدای شما رو نمیشنوم از تلفن قطعه، ولی خب یه اتاقی دیگه هستم، صدا از تلویزیون داره میاد، از بخشید رادیو داره میاد. در هر حال من سوالم رو میگم و بعد ساکت میشم که از همون رادیو گوش بدم. آقای دکتر، من با برنامه شما آشنا هستم، هم سمیناراتون، هم تلویزیون و رادیو، هم که جدیدن رادیو همراه رو گوش میدم. همیشه شما تو صحبتاتون فرمودین که حرف مردم در مورد آدم ها باد هواست. خب من اینو قبول دارم، به شرطی که اون مردم یکم دور باشن، یعنی مثلا آدم های دورتر از آدم باشن. ولی اگه فامیلی آدم باشن، مثلا مثل خواهر، برادر، بچه، که توی که آدم خیلی باشون سر کار داره، بازم آدم باید همین فکر رو بکنه میکنه که چیزایی که در مورد آدم بگن و یعنی صحیح نیست، بازم آدم همین فکر رو بکنه که حرفشون ارزشی نداره.
ببینید عزیز، الان میخواد شما از طریق رادیویی که هست لطفاً بشنوید که خاطر من حداقل آسوده باشه، شما رو روی خط بی خودی نگه نمیدارم، من تلفن شما رو قطع کردم. موضوع فوق‌العاده مهمی است، بگذارید مسئله رو یه مقدار بشکافیم. اولا من و شما درباره هر آدمی عقیده و نظری داریم. معنای دیگه این حرف این است که آنچه که ذهن من و شما رو میسازه یه مقدار واژه هست. این واژه مثلا آسمان یا میکروب یا پدر یا پدرم هست. بنابراین ما یه مقدار واژه و لغت داریم که بر مبنای تعریفی که ما خودمون در ذهنمون در مورد اونها داریم میتونیم بگیم عقیده ما، نظر ما راجع به موضوعی مختلف چی هست. شما اگر ازتون بخوان چند دقیقه صحبت کنید درباره محیط آموزشی یا درباره ایران یا درباره وضعیت اقتصادی یا هر چیزی از این قبیل، شما بدون تردید حرفایی برای گفتن دارید. حالا اگر به شما بگن نظرتون راجع به مادرتون یا راجع به پدرتون بیان کنید، شما نظرتون رو راجع به مادر و پدرتون رو بیان کنید. و اگر به شما بگن شما چند ساعتی وقت دارید که به ما بگید که پدر و مادر شما کی هستن، چه هستن، شما میتونید حتی چند ساعتی درباره مادر یا درباره پدر که اینجا متولد شدن، اسمشون اینه، سنشون اینه، تحصیلاتشون چنینه، حالات و حرکات دیگرشون چه هست، ای بسا ساعتها حرف بزنید. پس بنابراین هر واژه‌ای در ذهن ما برای خودش یه مقدار تعریف داره، موضوع داره، مطلب داره که بهش مرتبطه. همینجا مایلم این نکته رو اشاره کنم که ما راجع به خودمونم چنین، یعنی من راجع به خودم میتونم بگم اسمم اینه یا سنم اینه، و اگر یک کسی بهم بگه خب درباره فرض کنید آگاهی تو راجع به زبان فارسی چی میگی، خب اگر بخوام صمیمانه و صادقانه نظرم بگم، ای بس اولاً برای اولین بار راجع بهش دارم حرف میزنم، و اگر من بگم یک ساعت بعد راجع به این موضوع صحبت کنیم، میگردم و میگردم در ذهنم و درباره جنبه‌های مختلف، حتی این که من چه لغاتی رو یک کی اشتباه کردم یا هنوز اشتباه میکنم، یا فرض کنید در این زمینه وقتی من این لغت رو به کار میبرم به من میگن ای تو مثلا شیرازی هستی، چون این واژه رو بیشتر شیرازی ها ازش استفاده میکنن، یا با وجودی که شیرازی هستی ولی مثل این که اونقدرها یا اصلا لهجه شیرازی ها رو نداری، من همینطور میتونم حرف بزنم. بنابراین ما درباره هر موضوع و مطلبی وقتی ازمون بخوان و در ذهنمون کندوکاوی بکنیم و کنکاشی بکنیم، به راحتی میتونیم حتی نه تنها ساعتها بلکه روزها حرف بزنیم، چون همه چیز رو میشه به نوعی به همه چیز مرتبط. پس اینجا مهم هست که ما به عنوان یک انسان با یک موضوع و یک مفهوم روبرو هستیم و اون خبره، information. یعنی ما با یه سیستم خبری در این زندگی میکنیم و یا میشه گفت که انسان فقط یک سیستم خبری است، درباره همه چیز خبر داره. درست مثل این که شما میدونید دیروز تولد که بوده یا میدونید پریروز چه غذایی خوردی. به همین اعتبار هست که شاید تعریف دقیق و درست انسان این است که انسان یک سیستم خبری است. حالا روزی که من و شما به عنوان یک سیستم خبری در مرحله اول به موضوع نگاه میکنیم، هر زمانی که خبری که برای ما با توجه به سابقه‌ای که داریم یک اهمیت و ارزش و جایگاه و پایگاهی داره، ما به خاطر اون حالی که در اون زمان داریم درباره اون خبر ممکنه کم یا زیاد توضیح بدیم یا حرفی اینچنین یا آنچنان در موردش بزنیم. به بیان دیگه آنچه که اهمیت داره این هست که وقتی که ما گفتگوی درباره یه خبری داریم، با توجه به احتیاجاتمون، حالات و احساسات و عواطفمون، قسمت‌هایی از اون خبر رو اینگونه یا آنگونه درباره‌اش صحبت می‌کنیم. خب من و شما همه اینگونه هستیم. به همجاست که به من بگن راجب ایران چه نظری داری، راجب مرگ چه نظری داری، راجب دوستی چه نظری داری، من حرفامو می‌زنم. بسیار طبیعی است که ما دور و بر کسانی جمع میشیم که یه شباهتی، نزدیکی با ما در جهت این خبرها داره. به همین دلیل است که اول وقتی کسی ایرانی است و من میتونم باش فارسی حرف بزنم با او صحبت کنم، با یه ژاپنی که زبان همدیگر رو نمیفهمیم و زبان مشترک دیگری رو بلد نیستیم حرفی ندارم. دوم، من با شما میتونم گفتگوی داشته باشم مادام که یه شباهت و نزدیکی بین من و شما باشه، و شباهت و نزدیکی در بسیاری از موارد معناش این هست که تعاریفی که من و شما برای موضوعها قائل هستیم و یا اهمیت و ارزش و اندازه و درصد و ارتباطاتش با هم بخونید. به همین دلیل است که شما اگر بخواید برید غذا بخورید و فقط $2 دارید، با کسی که میخواد بره نهار یا شامشو بخوره و میخواد $50 خرج کنه نمیتونید همراه باشید. شما باید به یه رستوران برید و او به یه رستوران دیگه. به همین جهت است که فرض ما بر اینه که وقتی ما در خانواده متولد میشیم و ارتباطی با پدر و مادر و اعضای خانواده درجه یک خودمون داریم و بعدن درجه دو و درجه سه که دوربر ما هستن، یه شباهت هایی در اینجاست. علاوه بر این شباهت ها ما یه مقدار جهت و هدف های مشترک داریم، و از طرف دیگه به دلیل اینکه انسان نه تنها به این دنیا میاد، نه در این دنیا میتونه تنها و جدا زندگی کنه، چون میمیره، نابود میشه و نه اصلا انسان میشه، ما در ارتباط با دیگرانی که معنا و مفهوم پیدا میکنیم. و به همین جهت است که وقتی شما، من بهتون بگم با این خانم حرف میزنید و شما بگید خواهرمی یا مادرمی، من مقدار زیادی تکلیفم روشنه. یا حتی اگر 5 زن بیان تو و من ببینم که در ارتباط با یکیشونی کمی متفاوت برخورد میکنید، وقتی گفتم کی است، گفتی دخترمه، من هزاران هزار مطلب رو در مورد شما دوتا میدونم که این یه روزی تو شکم شما بوده، متولد شده، شما یه عالم خاطره درباره این دختر دارید که اگر مادرش نبودید هیچ کدام از اونها رو نه به عنوان حادثه و اتفاق تو زندگی شما معنا داشت، نه به عنوان خاطره در ذهن شما بود، و بنابراین یه جایگاه خاصی دختر شما در مقابل همه زنان و مردان جهان پیدا میکنه و یه رابطه استثنایی رو به وجود میاره. خب در یه چنین شرایطی و در یه چنین محیط و دنیای من و شما زندگی میکنه، نتیجتاً روزی که شما من میفرمایید که من مثلا کنار خانواده هستم و خانواده درباره من عقیده و نظری داره، اولا فرض اولین است که با یه زبان نسبتا مشترکی صحبت. بنابراین اگر شما خیلی دانایی دانایید و اونا نادانه نادان، یا شما براتون واژه های تعریفی داره اونا یه تعریف دیگه، خب ما مسئله داریم. من دوستی رو داشتم که اگر فقط ترافیک ذره سنگین بود میگفت بدبخت شد، یعنی برای او ماجرا هر موضوع و مسئله در زندگی مسئله خوشبختی و بدبختی بود. حتی یه مسئله ساده‌ای که ممکنه یه دیتا متوجهش نشن، خب ترافیک سنگینه، آدم آهسته تر میره یا فعلا جاده کمی حتی بسته است، به زودی باز میشه، ممکنه توجه آدم رو بگیره، ولی بعضی از اوقات اونقدر اصلا موضوع مهمی نیست. برای او مسئله خوشبختی و بدبختی بود و این واژه رو خیلی راحت به کار می‌برد و در موارد اولیه من همجور جا می‌خوردم که این چه ارتباطی به موضوع خوشبخت و بدبخت داره. ولی برای او حالا یا به واژه یا اصولا براش تو زندگی هر مانعی به عنوان یه مسئله مرگ و زندگی که در برخی از آدم‌ها تلقی می‌شد و این واکنش رو نشون می‌داد. بنابراین اولا ما باید مطمئن باشیم که یه زبان مشترک داریم و بعدن این مفاهیم و واژه‌ها برای ما تقریبا یه تعریف داره. وقتی من به کسی میگم مثلا نمیدانی، این رو به مفهوم این که من احمقم و بیشعورم و نادانم و این چنین یا آنچنان حیوان هستم نگاه نمی‌کنه. خب نمیدونم، به قول سقراط میگفت منو به این دلیل برخی از اوقات فیلسوف میگن که من بیش از همه میدونم که بیش از همه نمیدونم. بنابراین مهم اینه که من و شما تو زندگی علاوه بر این زبان مشترک واژه‌هایی داریم که تقریبا تعریفش نزدیک همه. بنابراین اگر شما گفتید فردا ظهر تو رو می‌بینم، من باید بدونم مقصود شما از فردا ظهر یه چیزی حدود ساعت 12 است. حالا چون لغت ظهر رو به کار برید من 12، ولی دیگه انتظار شما رو 8 صبح یا 5 بعد از ظهر ندارم، چون اون موقع داستانش متفاوت. بعد از اون خب موضوع دیگه این است که دیگران راجع به ما قضاوت و نظری دارن. بسیاری از اوقات شما خودتون رو باهوش میدونید، دیگران نمیدونن. بسیاری از اوقات شما خودتون رو زیبا میدونید، دیگران نمیدونن. بسیاری از اوقات شما خودتون رو آدم فهمیده میدونید، مردم معتقدن آدم تنگ نظر، متعصب، کوتاه فکری است. بنابراین ما در این زمینه با مردم متفاوتیم، یعنی مردم افکار و عقاید مختلف و متفاوتی درباره ما دارن و بنابراین اون ممکنه به واقعیت نزدیک یا دور باشه. به همین دلیل است که برخی از اوقات آدم‌ها وقتی راجع به شما صحبت می‌کنن، شما متوجه میشید که راجب شما نیست، راجب احتمالاً کس دیگری است. و یا وقتی که اظهار عقیده و نظری میکنند، شما متوجه میشید اون اظهار عقیده و نظر درباره مثلا ایران یا امریکا یا مسائل اقتصادی از نظر شما با واقعیت نمیخونه. ولی من و شما نمیتونیم را بیفتیم و همه ی آدم ها رو تصحیح کنیم و بگیم تو درباره اوضاع ایران یا درباره شغل و کار یا درباره ازدواج باید این گونه فکر بکنیم. ما یه کوششی در محیط علمی در این زمینه انجام میدیم. به همجاست که وقتی شما میدید مهندس بشید یا دندانپزشک بشید یا وکیل بشید، میان به شما یه چیزهایی میآموزن و از شما امتحان میکنن و میخوان مطمئن باشن که شما ماننده همونا رو بلدید و اگر در یه حدی که ازتون انتظار خودتون رو آگاه و دانا نشون ندید، شما رو قبول نمی کنن یا ممکنه از اون دانشکده یا دانشگاه اخراج کنن. علت چمین است که شما حاضر نیستید زبان مشترک رو، واژه های یکسان رو با تعریف معین مورد استفاده قرار بدید و بعدا به عنوان یه دندان پزشک یا یه وکیل یا به عنوان یه مهندس کار بکنید. حالا ما فرضمون بر این است که در محیط خانه یه چنین کوششی در جهت فهم و درک همدیگه و شناخت خودمون داریم. ما در محیط خانه نه تنها خودمون رو میتونیم ببینیم که کم میبینیم، میتونیم دیگری رو به عنوان آینه ای تلقی کنیم که ما در او وجود خودمون رو میبینیم و ما هم برای او آینه ای میشیم. و به همین جهت است که خیلی از اوقات شما وقتی از خونه میخواید بیاید بیرون، ممکنه به همسرتون یا مادرتون پدرتون بگید تو اشکالی تو لباس من یا تو آرایش من نمیبینی و یا فکر کنی مناسب این جاییست که من میخوام برم. علت چم این است که میخواید او هم به شما نظری و عقیدهی اگر واقع بینانه از در شماست بده. به همجرد که خیلی از اوقات وقتی میره ازتون تعریف نمی کنن ناراحت میشید، خیلی از اوقات وقتی ازتون انتقاد میکنن اذیت میشید، خیلی از اوقات هم وقتی بهتون انتقاد میکنن که این چیز درست یا بستان نامناسبه یا درست نیست و نامناسبه، خیلی خوشحال میشید که اونا به شما گفتن. حتی به شما میگه اینجا یه لباس چنینه یا لک دارید و شما تشکر ازش میکنید، برای که با او موضوع و مسئله نداشتید که لباستون لک داره، ولی با دیگرانی که میخواید بعدن برید به هر دلیلی که حالا درست یا غلط شما دارید مایل نبودید اونا از یه همچین موضوعی با خبر بشن. بنابراین شما در یه چنین شرایط و وضعیتی دائما در معرض قضاوت و نظر دیگران هستید. همونطور که مردم وقتی شما رو میبینن میگن ای این خانم یا آقای فلانه، یا ای مثل اینکه لباس مثلا همین گونه عادی پوشیده اومده تو خیابون، نه چه خودشو شیک کرده، کجا میخواد بره یا از کجا داره میاد. یعنی مردم به مجرد دیدن من و شما تمام آنچه رو که راجع به من و شما میدانند و ازش خبر دارند رو به نوعی در اون مجموعه ذهنی خودشون میریزند و ازش به نوعی و به گونه ای در حقیقت برداشتی میکنن و تصمیم میگیرن که وسط ده تا حرفی که راجع به شماست که چنین یا چنان هستید یه واژه رو به کار ببرن. و به همین دلیل است که مثلا وقتی شما به هم میرسید ممکن از ظاهر و زیبایی هم صحبت کنید، یا اگر فرض کنید فرزندش مریض بوده برید سراغ فرزند بیمارش و از او اطلاع بگیرید و به موضوع دیگه توجه نکنید. اینه که برخی از اوقات شما حتی گله میکنید، من با تو نیم ساعت حرف زدم بهت گفته بودم که مادر من مریضه ولی احوال مادر منو نپرسیدی. یعنی ما با یه مجموعه ای از احتیاجات و انتظارات و اینکه در چه چارچوبی روابط رو میبینیم و یه جایی با یه آدم یه ساعت حرف میزنیم، اینجا توی مهمونی فقط یه سری تکون میدیم که همدیگر رو دیدیم، انتخاب میکنیم. اینکه حالا من و شما راه بیافتیم و بخوایم بگیم که این حرفا و قضاوت ها موضوعای مهم و اساسی زندگی من هست و به خاطر اون من حالا باید پایین و بالا برم، خب یه موضوعیست که جز در موارد درستش معنایی نداره. یعنی به همین دلیل است که من میرم پلو دکتر، کوشش کنم گزارش درست و دقیق بدم و بعد چشمم حتی به دهان دکتره که ببینم از توش برای من بیماری یا موضوع و مسئله در میاره و وقتی میگه نه به نظر نمیرسه که مسئله و مشکل داشته باشید خوشحالم میکنه و از اون دکترم حتی خوشم میاد، وقتی بهم میگه نه یه مسئله و مشکلی دارید اذیتم میکنه و ناآگاه حتی کمی از او بدم میاد، حتی ممکنه به عنوان خاطره در ذهنم ثبت بشه. و به همین جهت است که کسی که ازش خواستیم انتظار داریم از نظر اخلاقی و قانونی موظف به ما بگه ما چه مشکل و مسئله داریم، چون خبر رو دوست نداریم احساس خوبی راجبش نمی کنیم. بنابراین اگر من 5 دفعه برم پلو دکتر هر دفعه بگه نه خوشبختانه هیچ مسئله و مشکلی نیست، من حتما دکتر رو بهتر میدونم تا زمانی که 5 تا بیماری منه که مهمه تشخیص بده و بگه تو ایب و ایراد داری، در حالی که من قراره از دومی اگر نه بیشتر از اولی راضی تر باشم، برای که با مسئله و مشکل من منو روبرو کرده و منو با واقعیات و حقایقی که به نوعی دوست نداشتم و ندارم آشنا کرده، ولی برای زندگی من لازمه. حالا روزی که شما من میفرمایید عزیزان و اطرافیان من و شما دوربر اون حرفایی میزنن و اونا رو چگونه میشه نادیده گرفت، بسیار روشنه. اگر ما احساس نزدیکی و صمیمیت میکنیم میتونیم ازشون توضیح بخوایم، میتونیم بهشون توضیح بدیم و در نتیجه من به خواهرم یا برادرم توضیح میدم که این نظری که تو راجع به من داری یا این حرفی که راجع به من زدی این گونه یا آن گونه است. امید من اینه که اولا او هم خودش رو به من نزدیک بدونه، امید من این است که اون واقع بینانه، منصفانه و یک کمی بالاتر از اون مهربانانه به این موضوع نگاه کنه. امید من این است که اگر به این نتیجه رسید که احتمالاً عقیده و نظرش درست نیست، حتی سپاسگزار من باشه که من توضیح بهش دارم و او رو از اشتباه بیرون آوردم، حتی اگر این موضوع راجب منه. ولی اگر خواهر یا برادر من اصولاً با من مسئله و مشکل داره، اگر او به دنبال درک واقعیت و حقیقت نیست، اگر او قصدش بیان واقعیت و حقیقت نیست، اگر او هدفهایی رو داره تعقیب میکنه که در ذهنش آگاه و ناآگاه هست، اگر او انگیزه هایی برای گفتن این حرف داره که برای خودش روشن و کاملا آشکاره که چرا این حرفا رو میزنه، یا مانند بسیاری از مردم اصلا نمیدونه چرا در این حرفو میزنه و چرا این بحث و موضوع رو مطرح کرده، خب ما قرار هست که در اثر گفتگو که ما هم باید در ارتباط با عقیده و نظر او راجع به خودمون منصف باشیم، همون گونه که از او انتظار انصاف رو داریم و واقع بین، با هم سخنی بگیم و به نتیجه برسیم. ولی اگر من برادر و خواهری دارم یا هر کسی که نادانه یا انگیزه های خاص داره، هدف های مشخص داره، در مسیر درک واقعیت و کشف حقیقت نیست، در مسیر کمک به من به عنوان عضوی از خانواده برای حل مسائلم و رفع مشکلاتم نیست، اگر یار یاور من نیست، اگر حسن نیت در بیان مطالبش نداره، خب دیگه اون موقع خواهر من نیست بر اساس تعریفی که ما از خواهر داریم. اون موقع اون کسی نیست که حالا نظر و حرفش با بقیه مردم فرقی بکنه. حالا من با یه آدمی روبرو هستم که نه واقع بینه، نه منصفه، نه مهربونه و نه انگیزه و هدفش سازنده و مفیده، و در نتیجه من فقط میتونم اینجا و اونجا به زحمت بیفتم، گیر بیفتم و گرفتار بشم و از همه اینا گذشته حال و احساس بدی داشته باشم. حالا من در مقابل هر پدیده خارجی که قرار اون رو بدونم و بشناسم و در ارتباط با اون در حقیقت واکنش مناسبی رو اینجا یا اونجا نشون بدم، حتما حتما چنین خواهم کرد و در مقابل گفتگوی عزیزانم هم قراره این گونه با موضوع برخورد کنم. ولی اگر یه موضوعی است که آسیبش به من، دردش به من هست اما کاری براش نمیتونم بکنم، خب همون اصلی رو رعایت میکنم که توی اتاق عمل رعایت میکنم. یعنی من در اتاق عمل چه میکنم؟ در اتاق عمل میخوام که منو بیحس و بیهوش یا بیحساس کنن که دردها رو نکشم، رنجها رو نبرم و در نتیجه به خاطر این دردی که نمیکشم و رنجی که نمیبرم بتونم به هدفهایی که مثلا یه جراحی و سلامتیم هست برسم. بنابراین فرقی نمیکنه که آدم ها نزدیک یا دوربر من هستن، همطور که من ممکنه برای یک کسی خرجی نکنم، برای یک کسی دیگه برای رفتن به منزلش یه هدیه بخرم، اما زندگی فرزندم رو نه تنها سالها بلکه دهه ها از نظر مالی اداره کنم یا خودم رو مسئول و موظف به اون بدونم، در ارتباط با عزیزانمونم ما تکلیفمون روشنه. به همجاست که یه بحثی از نظر علمی هست و اون اینه که اول وقتی کسی با شما حرف میزنه و حرفی میزنه که شما دوست ندارید یا حرف بدیست، اولین مسئله این است که یک، آیا این آدم حسن نیت داره یا نداره، یعنی با good intention انگیزه و هدف درستیست یا نه. بیاد فرض رو بر این بگیریم که بله حسن نیت داره، همطور که شما فرض بگید که خواهرتونه، ولی باید مطمئن باشید که با وجودی خواهرتون حسن نیت داره، چون خواهر و برادر و پدر و مادر در بسیاری از موارد حسن نیت نداره. این مورد اول. فرض بر اینه و قرار بر اینه که چنین باشه. پس اولین سوال این است که آیا حسنیت داره یا نداره. اگر به من بگید نمیدونم، اونو با تحقیق کنیم. یعنی ما باید حداقل با حدس و گمان و یا به هر حال کوششی در جهت درک واقعیت به این نتیجه برسیم که آیا این آدمی که الان به من این حرف نادرست یا نامناسب یا بد یا زشت هر چه هست رو زد، حسنیت داره یا نه. فرض بریم گیریم حسنیت داره. پرسش دوم این است که آیا حرفش درست یا غلط. اگر حرفش درسته، یه مقدار بیشتر هم میتونیم توضیح بخوایم برای که دور و بر موضوع رو بدونیم و تشکر ازش. یا آدمی حسنیت داره، حرف درستی زده، انتقاد و اعتراضی به من بوده، ازش تشکر میکنم و او رو میپذیرم. احتمال دومه، حسنیت داره ولی حرفی که زده غلطه. اونجا وظیفه منه برای آدمی که حسنیت داره براش توضیح بدم، یعنی بهش بگم بیا با هم گفتگو کنیم. و چون فرض همچنان در این است که حرفش غلطه، ما در اثر یه گفتگوی صمیمانه صادقانه دوستانه به این نتیجه میرسیم که او حرفش غلطه و در نتیجه او معذرتش رو حتی میتونه بخواد برای که حرف بدی زده و باز موضوع تمام. پس اگر فردی حسنیت داره و حرفش درست یا غلطه، از نظر علمی تکلیفش روشن. اما اگر فرد حسنیت نداره به این معنا که این آدمی که حسنیت نداره، همچنان دو تا احتماله، حرفش درست یا غلطه، یا آدمی است که دشمن شماست، حسنیت نداره ولی حرفش درسته. روزی که حسنیت نداره ولی حرفش درسته، شما همچنان باید اطلاعات بیشتر از او بگیرید، البته با قید احتیاط، ولی حتما ازش سپاسگزار و شاکر باشید که شما رو با یک اشتباهی اشکالی آشنا کرده و روبرو کرده. بنابراین شما در یه چنین حالتی یا آدمی با نداشتن حسنیه دشمن شماست، بدخواه شماست، حرفی رو زده ولی درست گفت، به من و شما مطلبی رو بیان کرده که ما دوست نداریم ولی درسته، ما چاره جز تشکر نداریم، برای که نمیتونیم به یه آدم بدیم که تو از اونی که فکر کردی من بدترم و دشمنی او رو بیشتر کنیم. برعکس، من پیامی که به اون آدم میدم این است که از حرف درستی که زدی سپاسگزارم و از این بابت ممنون تو هستم که این کار کردی. یه امیدی هم وجود داره که نظرش راجع به من عوض کنه، یه امیدی هم وجود داره که از دشمنیش بکاهه، اون انگیزه و یا نیت بدی هم که داشت در او کاهش پیدا کنه، که حتما میکنه، مگر اینکه اینقدر بیمار و بدبخت باشه که از رفتار درست من تازه احساس بدتری بکنه. و باز اونجاست که هنوز احتمال اینکه او بشکنه تا بعدم بخواد بار دیگه منو بشکنه وجود داره. پس من شما با یه آدمای روبرو میشیم که حسنیت ندارن، دشمن ما هستن، بدخواه ما هستن، اینجوری ما فرض میگیریم، ولی حرفی که میزنن درسته، ما باید بپذیریم. اما اگر نه، این آدمی که حسنیت نداره، حرفی که میزنه غلطه، حرفی که میزنه با واقعیت نمیخونه، در دنیای علم میگن در یه چنین مواردی شما قرار هست اون چیز رو به اصطلاح گلالود یا قبارالود کنید یا ابر گونه کنید، کلاودینگ. و مقصود اینه که وقتی که با یه آدمی که حسنیت نداره حرف غلط میزنه، شما اصلا قرار نیست کوشش کنید که او رو تصحیحش کنید یا واقعیت رو بهش نشون بدید، چون معمولاً به جایی نمیرسید. در یه چنین مواردی یه مقدار توصیه هست. توصیه اول این است که فقط یه تشکری کنید و ماجرا رو تموم کنید. معناش این نیست که حرفش رو میپذیرید، معناش این است که علاقه به گفتگوی با تو بیش از این رو ندارم، شنیدم تو رو، حسنیت نداری، حرفت هم غلطه، ولی وقت و نیرو و انرژیمون اصلا صرف او نکنید. دوم، احتمال داره که حرف او در یک کلیتی درست باشه ولی به من نخوره. یعنی وقتی بر میگرده میگه تو این گونه هستی، این حرف ممکنه راجع به یه عده‌ای، درصدی یا بیشتر آدما که مثلا من تو ایرانی هستی یا تو سنت بالاست، ممکنه درست باشه اما به موضوع نخوره. در این گونه موارد اون قسمت رو بپذیرید، درست میگه، آدمایی با سن من یا به خاطر اینکه ما در یه جامعه مانند ایران تربیت شدیم و تحت تاثیر فرهنگ و جامعه ایران هستیم، مطلبتون درسته. ما در این صورت از او دشمنی بیشتری رو در آینده نباید انتظار داشته باشیم، برای که معمولا اثر میذاره، برای که او هم که شاید با وجودی که حسنیت نداره فکر میکنه حرفی زده، به این نتیجه میرسه که خب این آدم اونقدرام که من فکر کردم بد نیست، و یا از اون احساس بدش من کاهش میدم، برای که حرفش رو با وجودی که حسنیت نداشته من پذیرفتم. در نتیجه یا مثلا فرض کنین حرف این است که مطلبی که شما میگید از نظر تئوریک درسته، در دنیای نظر درسته، ولی شاید در عمل اونقدر نخونه. یا فرض کنین حرف این است که بله این حرف در یه دورانی از تاریخ کاملا درست بوده ولی همکنون نیست. این اون موضوعی است که مثلا شما اگر آقای کلینتون رو به عنوان رئیس جمهور امریکا در مصاحبه‌های مطبوعاتی میدیدید که معمولا از 10 تا پرسشی که خبرنگاران میکردن 8 تاش توش حسن نیت نبود. من کاملا خاطرم هست که سوال رو به گونه‌ای مطرح میکردن، مطلب رو به گونه‌ای ارائه میدادن که او رو گیر بندازن. و جالب این بود که آقای کلینتون که یکی از شاهکارهای این ارتباط بود، اینو ریگان هم داشت، به یه جنبه از صحبت اون آدم میچسبید که درسته و ازش تشکر میکرد، ولی حرف او رو به صورت غیر مستقیم از جانب دیگه چون یه مسئولیتی داشت و نمیتونست جواب نده پاسخ میداد. خیلی از اوقات هم فقط به همون قسمت جزئی او اشاره میکرد که بله این در گذشته درست بوده، یا این حرف بله از نظر تئوری خیلی ها بهش باور دارن اون چی که شما گفتید، و بنابراین یه مهر تاییدی روی قسمت درست حرف او میزد، نه اینکه به دروغ. ولی بعدن موضوع رو ادامه نمیداد، برای که میدونست اون آدم با حسنیت سوالو تر نکرده، حرفش هم غلطه، وقت و فرصت مناسب برای توضیح دادن به این موضوع و مسئله نیست، و در نتیجه مطلب رو اینگونه میبست. بنابراین وقتی که من و شما در معرض قضاوت و نظری قرار میگیریم، اولا باید بدونیم اون آدم حسنیت داره یا نداره، اگر نه تحقیق کنیم، اون مهمه. دومی که اگر حسنیت داره حرفش درسته یا غلطه، اگر حرفش درسته میپذیریم، اطلاعات بیشتر رو میگیریم که از خود اون آدم بهتری یا برتری بسازیم، و اگر غلطه وظیفه ماست که توضیح بدیم اون رو از اشتباه بیرون بیاریم. اما اگر یه آدمی حسنیت نداره، اگر حرفش درسته میپذیریم و سپاسگزارش هستیم، و اگر حرفش غلطه خودمون درگیر بحث و گفتگو نمی‌کنیم. به همجاست که برخی از اوقات من در حالا خط رادیو تلویزیون که خیلی خیلی کمتر اتفاق افتاده یا شاید به اعتبار اصلا خاطرم نمیاد، اما توی جلسات خصوصی یا مهمانی ها یا در گفتگوهای حتی بعضی از اوقات ممکنه در کنفرانس ها و کلاس ها دوستان مطالب رو مطرح میکنن که من ابتدا تشخیصم این است که من با دوست روبرو هستم یا با دشمن، ولی مهمتر از اون است که حرف درسته یا غلط، و بر اساس اون درست و غلط بودنه که تصمیم میگیرم که چه باید کرد. به همین جهت است که ماجرای این که حرف مردم اهمیت و ارزشی نداره به این معنا نیست که حرف مردم اهمیت نداره، ولی روزی که مردم درباره موضوع مطلبی نظر میدن، عقیده میدن که هیچ جایی برای تصحیحش، کنترلش وجود نداره، من و شما قرار نیست که خودمون رو گرفتار اونها کنیم. و همونطور که عرض کردم، حرف مردم حرف مردمه، مهمش این است که ما ازش به درستی برداشت و با اون برخورد کنیم، و این لازمش مقدار به کار گرفتن آگاهی و دانایی ماست و الا میتونه ما رو اذیت کنه. ولی اگر حرفی است که فکر میکنیم درست نیست، مناسب نیست، بی خودی خودمون رو به خاطر اون زیر سوال نبریم. و درست است که ما بر اساس تعریفی از خودمون داریم و دیگران از ما دارن تصمیم میگیریم که چه باید کرد و چه نباید کرد و حال خوب بد پیدا میکنیم، ولی این واقعیت رو هم باید بدونیم که حرف مردم حرفه، و تقریبا در 98% مورد این حرف مردم تأثیری تو زندگی ما نداره، مگر اینکه ما اون رو تبدیل به کارد و چاقو کنیم یا به عسل کنیم و به گلوی خودمون بریزیم یا با چاقو و کارد به خودمون بزنیم. و چون این کار دست ماست، یعنی تفسیر و تعبیری است که ما روی نظر و عقیده دیگران میگذاریم، نه آنچه که اونا گفتن، اون رو باید مواظب بود که حرف مردم رو تبدیل به کارد و چاقو برای کوبیدن خودمون یا بعدن دشمنی با اونا نکنیم، بلکه اونها رو با عقیدهشون آنگونه که هستن بفهمیم و بپذیریم، خودمونم با توجه به حرفی که زدن یه نگاه مجددی به خودمون واقع بینانه و صمیمانه و صادقانه بکنیم. ولی اگر دیدیم حرف بی خود است و بی معنی، اون رو رها کنیم. اگر هم تکرار میکنن بهشون یه اخطار بدیم، اگر هم ادامه میدن به حال مهم نیست که کی هستن، چون اگر قرار است برادر من با من دشمنی کنه، اگر قراره وقتی ما هم دیگه رو میبینیم من اون رو اذیت کنم، اون منو اذیت بکنه، من نمیدونم دیگه تعریفی از رابطه درست، تعریفی از برادری دیگه چی باقی میمونه. آخه این مفهوم با مفهوم برادری ارتباطی نداره. اینه که حالا باید بهانه کنم که چون برادرمه من باید او رو ببینم، اون منو رنج بده و آزار بده، من اون رو اذیت بکنم و اسمشو بذاریم برادری، بعد بگیم اعضای خانواده هستن. خانواده بر اساس تعریفی که از این خانواده و در رابطه هست معنا پیدا میکنه. بنابراین اگر یک کسی برادر منه ولی دشمن منه، من چه دلیل داره اصلا بخواب او رو ببینم، باش حرف بزنم یا او رو بشنوم؟ چه ارتباطی بین ماست اون زمانی که مفهوم برادری، تعریف برادری، رفتار برادری، حس و احساس برادری یه چیز دیگری است و او به هر دلیلی به گونه دیگه عمل میکنه؟ اینجاست که ما قرار نیست گرفتار یه مقدار واژه ها و یا تعاریفی بشیم که به موضوع نمیخوره. من فرض کنید دیروز وقتی بانوی ارجمندی درباره همسر سابقشون صحبت میکردن، خب اگر این مرد اینقدر بده، حالا شما چرا ازش انتظار خوبی دارید؟ اگر این مرد اینقدر بده، خب شما هوش و عقلتون در وقت انتخاب این همسر کجا بود؟ کی مسئولیت داره وقتی یه چیزی که خوب نیست شما میگیرید یا میخرید یا انتخاب میکنید؟ خب اینا رو هم به حساب بیارید، همه چیز رو به عهده دیگری و بر روی دیگری نمیشه گذاشت. امید من این است که ما شاید مسئله تلفن رو حل کرده باشیم. اجازه بدید که چند پیام بشنویم، ببینیم که آیا میشه با شنوندگان خوب عزیزمون صحبت کرد یا نه، و گفتگومون رو با شما ادامه خواهیم داد. لطفاً با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. یک تلفن به CBS آتوبادی در هر کجا که هستی، فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای CBS آتوبادی شاپ بسپارید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید و اپ GLVs بر روی آیفون و تونین فعال بوده و سایر اپ ها به زودی در دسترس شما خواهد بود. برای تلفن های همراه از اپ های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. برای شنیدن برنامه های ما از طریق رادیوی اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق وبسایت و یا اپ مناسب دریافت کنید، سپس سیستم آدیوی اتومبیل را بر روی بلوتوث فعال کنید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن های دستی و یا کامپیوتر، صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه .com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفم از اشکالی که وجود داشت، امیدوارم حل و رفع شده باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. شما صدای منو ندارید عزیز؟ نه، به نظر میرسه که ما این مشکل رو همچنان داریم. رادیو همراه بفرمایید. رادیو همراه بفرمایید. اجازه بدید من خط دیگه ای رو بگیرم. رادیو همراه بفرمایید. نه، ما متاسفانه به هر دلیلی که هست دوستان رو روی خط نمیتونیم بیاریم. اجازه بدید که من از شمایی که برنامه رو میشنوید با نهایت تأسف معذرت بخوام. اجازه بدید که توضیحاتی رو. شما صدای منو میشنوید سرکا خانم؟ نه نمیشنوید. نه، متاسفانه صدای من پخش نمیشه. اشکال اونجاست. از این بابت بسیار متاسفم. اجازه بدید که من درباره برنامه رادیو سخنی داشته باشم. ما به نظر میرسه اشکالات فنی داریم، به نظر میرسه که آگاهی و همکاری لازم رو نداریم و ناچار باید در این زمینه اقدامی کرد که خواهیم کرد. از این بابت بسیار بسیار متاسفم. ضمناً یادآور میشم که امروز از ساعت 11 تا 2 برنامه زیر آسمان آبی رو خواهیم داشت. 2 تا 4 ای میبودی برنامه خواهند داشت، 4 تا 6 امیدوارم موضوع و مسئله ما حل بشه در خدمتون خواهم بود، برای که برنامه من برنامه گفت و شنود خواهد بود. ساعت 6 تا 8 برنامه خانم فیروزه خطیبی رو خواهیم داشت و 8 تا 10 امشب استستان برنامه آقای دکتر نیری تحت عنوان دانش و بینش از هفته آینده شروع میشه. این هفته موسیقی خواهیم داشت. 10 تا 12 برنامه آقای عرض کنم میبودی بازپخشش خواهد بود و 12 تا 6 صبح برنامه صبح سلام امروز و زیر آسمان آبی بازپخش خواهد داشت و 6 صبح فردا برنامه عادی معمولی خودمون رو خواهیم داشت. اجازه بدید که من تا ساعت 10 ببینم که آیا میتونیم مشکلمون رو حل کنیم. اگر حل شد که در خدمتتون خواهم بود، چون الان دو مرتبه 5 خط ما مشغوله، یعنی همه اشغاله. اگر نه که احتمالاً موسیقی رو تا ساعت 11 خواهیم رفت تا برنامه بعدی آغاز بشه. با سپاس از شما و تشکر از محبت و لطفی که می‌فرمایید، لطفاً تا ساعت 10 که 10 دقیقه دیگر هست، لطفاً فقط ترانه‌هایی رو بشنوید. لطفاً با ما باشید.
نمیدونی تو به خوابم که میای، خواب من دیدنی میشه، یه بهار عشق میریزه به تنم، نفسام چیدنی میشه. نمیدونی تو به خوابم که میای، خواب من دیدنی میشه، یه بهار عشق میریزه به تنم، نفسم چیدنی میشه، نمیدونی تو به خوابم که میای، چه تماشا در خوابم، نمیدونی که چه گلها در خوابم، نرگس و مریم و مینا در خوابم، نمیدونی که چه گلها در خوابم، مریم و نرگس و مینا در خوابم، نمیدونی چه تماشا داره خوابم، نمیدونی تو به خوابم که میای، خواب من دیدنی میشه. گفتنش رو نمیتونم، گفتنش رو نمیتونم، نمیتونم. نمیدونی تو به خوابم که میای، خواب من دیدنی میشه. شمبوی گل یاس میگیره، تو به خوابم که میای، اتاقم احساس میگیره، در و دیوار اتاقم میشه عاشق، تا چراغ روی تاقم میشه عاشق، نمیدونم نمیدونم چی میشه، گفتنش رو نمیتونم گفتنش رو نمیتونم نمیتونم. نمیدونی تو بخوابم که میان خواب من دیدنی میشه، نمیدونی تو بخوابم که میان خواب من دیدنی میشه، خواب من دیدنی میشه.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. ما مشکلی در جهت کار تلفنمون هست که امیدوارم بتونیم به طریق دیگری اون رو حل کنیم، نه به طریق معمولش، و اگر کمی صدا مسئله و مشکل داره از این بابت بسیار متاسفم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
خیلی ممنون، خیلی مبارک باشه با رادیو همراه.
بفرمایید.
من یه دختر 3 سال و نیم دارم و تازگی خیلی علاقه به این پرنس کتابا و فیلم ها شده و شروع کرده که یه دونه از پسرهایی که توی کلاس سه توی سو میرنشون بذاره تو این کتابا و بگه من این آدمم پرنسسم و اینشون پرنسیه که میاد منو نجات میده تو همه این جریان ها. خواستم ببینم که شما چی فکر میکنید در برای این کتاب ها که دائم میپرسن که واسه شون بخونیم و فیلم هایی که میبینن که پرنسس همیشه دنبال این که یه پرنس بیاد نجاتش بده، بعدن چجوری من هندل بکنم وقتی ایشون میپرسن، حتی یه دست گفتن که ایشون پرنس منه و بعدن با هم ازدواج میکنیم، میریم من بچه دار میشم، میریم با هم تراول میکنیم و این چیزا. واسه یه 3 سال و نیم راستش میخواین من آمادگی نداشتم واسه این جریانا، خواستم ببینم بهترین راهی که اینو ببرم جلو چیه. خیلی ببخشید فارسیم هم
نه، خواهش میکنم. میخواید از رادیو بشنوید چه من خاطرم هم آسوده تر باشه؟
خواهش میکنم، همین الان میرم.
نه، شما رادیو دارید یا از طریق تلفن با من فقط صحبت میکنید؟
من دارم تلفن حرف میزنم ولی میتونم زود بسرم روی کامپیوترم.
لطفا این کارو بکنید برای که خاطر منم آسوده تر بشه که میتونم
مطلب کنم تلفنو.
آره، من قطعتون میکنم و بنابراین سپاسگزار هستم از لطفی که خواهش میکنم، تمنا میکنم. ضمناً از اتاق فرمان میخوام خطهای دیگر رو فقط بذارن بگن نگه دارید لطفا، هولد آن. ببینید عزیز، کودکان ما به صورت آدم بزرگسال ولی با ابعاد کوچک نیستیم. یعنی اگر فرض بفرمایید شما 30 سالتونه، دخترتون 3 سالشه، معناش این نیست که شما 10 برابر او هستید و یا او 1/10 شماست. معنای درستش این هست که او کاملا موجود دیگریست، یعنی سیستم حسی متفاوتی داره، احساسی متفاوت داره، دنیای ذهنی بسیار مختلف و متفاوتی داره و یه جهانی رو در حقیقت او درش زندگی میکنه که اصلا جهان شما نیست. پس بنابراین یکی از اشتباهات بزرگ در کار پرورش تعلیم تربیت این است که ما تصور کنیم اگر پدر مادری 40 سالشونه بچه 4 سالشه، اون 1/10. نه، اون یه دنیای دیگری داره. درست مثل این که شما میتونید به یه موجودی نگاه کنید وزنش 1/100 من و شما باشه یا 5 برابر من و شما باشه، ولی این تعیین کننده هوشش یا عقلش یا داناییش یا تواناییش نیست. ماجرای جسه مسئله است، ماجرای تفاوت موضوع دیگری است. پس اولین مطلب این است که از این ذهنیت بیایم بیرون، چون خطری که همیشه در کار پرورش تعلیم تربیت وجود داره این است که ما فکر کنیم فرزندان ما هستند یا انسان هست به صورت کوچک شده یا با ابعاد کوچکتر. به هیچ وجه چنین نیست. نکته دوم، بچه‌ها بین 2 تا 4 سالگی، به ویژه اگر بچه‌های باهوشی باشن، یه دنیای ذهنی و خیالی دارن که این دنیای ذهنی و خیالیشون از دنیای واقعی براشون واقعی تره. به همین جهت هست که اگر بچه یه داستانی رو تعریف میکنه هیچ وقت نباید فکر کنیم دروغ میگه. او دنیای ذهن و خیال خودش رو داره بهش پروبال میده و به همین جهت هست که شما میبینید در این سن بچه ها علاقمند به فیلم های کارتون میشن، یعنی فیلمی که یه پرنده هم ممکنه فرض بفرمایید معلم بشه و یا یه سگ ممکنه نان بپزه و یا یه گربه ممکنه ویولون بزنه و بچه ها به هیچ وجه در حالی که براشون جالب و جاذبه هیچ وقت اونو زیر سوال نمیبرن. حتی به بیان دیگه تمام ویژگی های انسان رو نه تنها به حیوانات بلکه به گیاهان مرتبط بکرد. خیلی راحت بچه میتونه بفهمه که برگ های یه درخت حرف بزنه یا یه درخت اصلا بخنده، یعنی اشکالی در اونجا نمیبینه و دنیای ذهن و خیال اونها در این عالم نشان دهنده توانایی های هوشی اونهاست. یعنی بچه ها به میزانی که این دنیای ذهن و خیال رو پروبال بهش میدن نشون دهنده این است که درگیر اون ترمزهای روانی که متاسفانه پدر و مادرها به ویژه بین 2 سالگی تا 4 سالگی رو بچه ها میگذارن نشدن و در نتیجه کودک میتونه در عالم عمل و نظر هر دو خودش رو آزاد و آزاده ببینه و هر جور که دلش بخواد حس کنه، احساس کنه، فکر بکنه و از اینجاست که اصولا سیستم مغزی ارتباطات و کانکشن های مختلف متفاوتی رو به وجود میاره، برقرار میکنه و اینجاست که نقش بازی و اسباب بازی و همبازی فوق العاده مهم میشه برای اینکه از طریق این توانایی ها هر دو رشد میکنن. اصولا این دوران دوران به نوعی آغازگری و خلاقیت، یعنی اینیشیتیو بودن و کریتیو بودن، یعنی دنیایی است که ما به یک فرد فقط یه جور زندگی رو یا یه جور پختن غذا رو یا یه جور گفتگو با دیگران رو یاد نمیدیم، بلکه به او فرصت و امکان میدیم که به گونه‌های مختلف و متفاوت که اصلا تعریف هوش از اینجا میاد، یعنی تنوع در سازش، کودک بتونه اون رو داشته باشه و تجربه کنه. بنابراین موضوعی که اهمیت داره این است که ابدا خودتون رو گرفتار و نگران این فکرا نکنید. به هیچ وجه هیچ معنایی نداره. اولا دختر شما اگر میگفت میخوام برم یک کسی رو بکشم، تیک تیکش کنم، بعد مثلا آتیشش بزنم، اونا گفتگویی بود که شما باید به نوعی، نه اینکه باش مقاومت و مخالفت کنید، او رو از سرش میانداختید. ولی وقتی یه دختر یا پسر فرق نمیکنه بگه من میخوام ازدواج کنم، میخوام بچه دار بشم، میخوام یک کسی رو دوست داشته باشم و او منو دوست داشته باشه، اگر نگاه کنید اصلا زندگی غیر از این نیست. شما نگاه کنید به دلایل ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی به من شما چی میگه که من و شما قراره در ارتباط با دیگران قرار بگیریم، من و شما قراره به بالاترین مرحله احساس که دوست داشتن و عشق برسیم، من و شما باید قانونی که در طبیعت به اسم جاذبه، این قانون جاذبه و یا جذب رو در ارتباطات انسانی تجربه کنیم و در نتیجه حرفی که دختر شما میزنه در اوی احساس خوبی راجب دوست داشتن، در جهت رابطه داشتن، ازدواج کردن، صاحب فرزند شدن رو میده که همه اینها خدا یا طبیعت از طریق آنچه که واقعیت‌های جهان طبیعت هست به ما داده. یعنی این رو همطور که عرض کردم تو سیستم ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی ما گذاشته. وقتی که یه زن رو به سمت یه مرد، یه مرد رو به سمت یه زن میکشه، وقتی که به اونها ابزار و وسایلی داره که میتونن در ارتباط با هم ازش لذت ببرن و بعد به خاطر اون تولید مثل اتفاق بیفته، وقتی که بدن یه زن رو آنچنان آماده کرده که 9 ماه میتونه یه موجود رو در وجود خودش رشد بده، وقتی که قبل از اینکه او بیرون بیاد برای او غذا که سینه مادر و شیر هست رو برای او فراهم میکنه، وقتی که مادر رو اینقدر درش تغییر و دگرگونی به وجود میاره که حتی اگر بیهست و بیهوش باشه برای مدتی فرزندش میتونه از او تغذیه کنه و زنده بمونه تا کمکی برسه، وقتی که طبیعت هزاران هزار قاعده و قانون رو کنار هم گذاشته و به هم زده، یا اون نوعی که یه چنین توانایی رو داشته زنده نگه داشته، وقتی همه این اتفاقات به این شکل و فرم افتاده، دیگه در اینجا من و شما نمیتونیم حالا فکر بکنیم که چرا به دنبال عشق یا به دنبال ازدواج یا به دنبال صاحب فرزند شدنه. دو تا قاعده‌ای که در خلقت وجود داره که قاعده اصلی و اساسی است، یکی حفظ و انتقال ژنه و بنابراین طبیعت همه چیز رو به گونه‌ای سازمان داده که نسل تداوم پیدا کنه در خصوص همه موجودات. این است که امروز صحبت از 15 میلیون موجود مختلف و متفاوت وجود داره. دوم، آمده اصل تغییر رو پذیرفته و تغییر رو در مفهوم کلیش با تکامل همراه کرده که هیچ پدیده‌ای به صورت ثابت باقی نمونه، بلکه همه چیز در حال تغییر و دگرگونی است. حتی در داخل یه جسم جامد هم اتمی گذاشته که این اتم داره با سرعتی 41 کاترلینیون بار در ثانیه الکترون، فرض کنید در اتم هیدروژن، داره دور هسته میچرخه. یعنی یه جهانی پر از تغییر و دگرگونی رو اساس کار قرار داده و وقتی به مسئله کل طبیعت رسیده با یه مفهوم پیچیدگی که نامش رو ما تکامل گذاشتیم، یا در خصوص انسان مفهوم روش که در بقیه موجودات هم هست و تکامل رو موجب شده. بنابراین وقتی شما همه اینا رو کنار هم میگذارید، با این واقعیت و یا این حقیقت روبرو میشید که من و شما به عنوان یک انسان بر اساس آنچه که طبیعت ما رو ساخته و امکان و اجازه زندگی داده، اون مغز رو و اون توانایی تخیل و تصور رو داده. تمام آنچه که انسان خلق کرده از این تخیل و تصور بوده، نه تنها در عرصه موسیقی یا در زمینهای هنری، نه تنها در چارچوب مباحث علمی و تکنولوژی، بلکه در همه ابعاد و زمینهای زندگی به من و شما به عنوان انسان آزادی انتخاب رو داده، یا آزادی و انتخاب رو داده و در نتیجه فرصت داده که بتونیم در مسیر خلقت از آنچه که هستیم بهتر و برتر بشیم. بنابراین هیچ اشکالی در آنچه که دختر 3.5 شما به دلیل حالا اینکه کتابی براش خوندید، داستانی شنیده، ویدیویی دیده، کارتونی دیده و تخیلات و تصورات خودش رو اینچه این روش میده، اشکالی وجود نداره. نکته جالب اینه که بچه‌هایی که فرض کنید تا سن 5 سالگی میپذیرن در امریکا که سانتا کلاز وجود داره و بابا نوئلی در کاره و آرزوهای اونها رو در روز ژانویه به وجود به هر حال به مرحله عمل میرسونه و اونا میتونن به آرزوهاشون برسن و خواستهاشون داشته باشن و در این باره حرفای میزنن. از حدود 5.5-6 سالگی بسیاری از بچه‌ها در خصوص بودن بابا نوئل شک میکنن و یه عده‌ای به بچه‌هایی که اینو باور دارند میگن که این دروغ، بابا نوئلی در کار نیست، این پدر و مادرن که برای تو مثلا هدیه میخرن. ولی چون برای بچه‌ها صرف میکنن که این گونه فکر کنن، خیلی به این اعتراضات وقتی مثلا 5.5-6 و نزدیک اون اصلا اهمیتی نمیدن. از حدود 6.5-7 سالگی بچه‌ها کم کم با این واقعیت روبرو میشن که نه، موضوع و ماجرای بابا نوئل مثل این که واقعیت و حقیقت نداره و در نتیجه این موضوع به صورتی است که پدر و مادر یا دیگران هستن که براشون هدیه میخرند و زیر درخت میگذارن. و تقریبا حدود 8 سالگی که میرسه کمتر بچه ایست که همچی باوری داشته باشه و به خاطر اونم به کسی آسیب به اون صورت نمیخوره، برای که این یه مرحله کودکی است. درست مثل که من و شما در مرحله کودکی در حداقل 4 ماه اول فقط شیر برامون کافی بود و اگر مثلا به ما عسل میدادن احتمالاً میمردیم، به همین سادگی. یعنی این یکی از غذاهای خوب همه گونه مفید انسانی که عسل هست، در کودکی موجب مرگ کودک میشه، نوزاد میشه، بهش عسل بدید خواهد مرد. پس مسئله اصلی و اساسی تناسبه، اینه که ما فکر کنیم که بچه‌ای که الان تو این سن و سال به دنبال یه چنین افکار عقایدی است، یا در 6 سالگی باور داره که از قطب شمال یا جنوب براش بابا نوئل هدیه میاره، این بد آموزی است، به هیچ وجه با مراحل رشد کودک همخوانی داره و بعداً برای آنچه که کودک انجامش داده و پاکش کردیم جای پای بدی نمیمونه. مهمش این است که در دوره خاص خودش باشه و مهمش این است که همطور که عرض کردم در جهت مثبت و سازندهی باشه که طبیعت اون رو به عنوان اصل پذیرفت. نتیجتاً به هیچ وجه خودتون رو نگران این نوع گفتگوها نکنید، حتی ازش بخواید که این داستانها رو بیشتر و بیشتر بگه، بگید اینو خب حتی میتونی بیستی مثلا بگی اون که آمد تو چی کار کردی، مثلا در رو باز کردی، حتی اگر گفت بغلش کردم، بوسیدمش، یه دفعه فکر نکنید اتفاق بدی افتاده، هیچی. و بهش اجازه بدید که توانایی های ذهنی خودش رو روش بده. تعجب نکنید، یه چنین آدمی است که در بزرگسالیش آغازگره، خلاقه، نه تنها تو مایه های هنری که اصولا پر پرواز احساسات و عواطف رو انسان قرار باز کنه و در آسمان هنر پرواز کنه، حتی بر روی زمین که دنیای علم و واقعیته همچنان میتونه مانند یه اتومبیل یا یه وسیله‌ای از این ور به اون ور بره، یا از طریق کشف آنچه که دنیای علم هست بتونه ارتباطات لازم رو مثل آنچه که من و شما امروز از طریق رادیو یا تلویزیون یا تلفن داریم برقرار کنه. بنابراین آنچه که کودک شما در این سن و سال داره انجام میده بسیار عادی و طبیعی است. او رو حتی باید برای این گفتگوها تشویق کرد. معناش این نیست که تایید میکنیم که بله این پرنسس یا این فرد الان هست یا در این میاد یا هفته دیگه بیاد یا چیزایی از این قبیل. در این گونه موارد حتی اگر از شما سوال کرد که مثلا این کی میاد، حرف شما این است که من که نمیدونم دخترم، تو فکر میکنی کی میاد، تو فکر میکنی که احتمالاً چه موقع بهتره بیاد، مثلا فکر کنی الان بیاد بذاره تو بزرگ بشی، مثلا بری دانشگاه مهندس بشی، دکتر بشی، کی بیاد، بذارید اون جواب بده. در این گونه موارد همونطور که میدونین پدر و مادر بهترین کاری که میتونن بکنن این است که اینقدر بپرسن و اینقدر احتمالات مختلف رو در مقابلش بذارن که ذهن کودک فعال بشه، خلاق بشه و دنبال پاسخ بگرده و در نتیجه بهره هوشی رو بالا ببرن، توانایی های تخیل و تصور رو در او افزایش بدن، ظرفیت های دیگر ذهنی و مغزی او رو به گونه خیلی بهتر از کسانی که در یه دنیای بسته و محدودی با بچه هاشون برخورد میکنن بهش اجازه رشد بدن. به همین جهت هست که کودکان رو باید در اون حد کودکی دانست، یا اون شعر معروف چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. یعنی من شما قرار نیست با بزرگسالی صحبت کنیم. من خاطرم هست که خانومی با تجربه بسیار اومدن گفتم من یه دختر 8 ماهه دارم، بهش میگم مثلا این کارو بکن یا نکن، که بچه معمولا توانایی هم نداره، ولی وقتی گوش نمیده براش توضیح میدم. و من خدمت اون بانوی ارجمند عرض کردم که من پاسختونو میدم، زام زدیم زلام شلوم پوم، گفتم شما فهمیدید من چی گفتم؟ گفت نه. گفتم فرزند 8 ماهه که سهله، 1 سال و 4 ماهه شما هم اگر براش استدلال کنید که چرا باید این کارو بکنه یا نکنه، درست مثل حرف منی که برای شما هیچ معنی نداره، برای اونم هیچ معنی نداره. بنابراین من دیدم پدر و مادرایی که با بچه 1 ساله یا 2 ساله یه جوری حرف میزنن که انگار با یه آدم بزرگسالن، و به همینجاست که من میگم باش حرف نزنید، به منشی یا سکرترش تلفن کنید بگید اون بهش بگه، برای که یه همچین بچه باید منشی و دفتر و دستگاهی هم داشته باشه که شما این گونه باهاش صحبت بکنید. بنابراین وقتی که کودکند موجودات دیگری هستند، تا 3 سالگی حتی شبه انسان هم نیستن، بین 3 تا 6 سالگی شباهتی به انسان پیدا میکنن و از 7 سالگی به بعد که زمینه های انسانی درشون کمی آشکار میشه، و به همین جد است که برخورد با اونها در حالی که خیلی چیزها رو میدونن، خیلی از اوقات چون حرفای ما رو تکرار میکنن و بیشتر اوقات هم نمیفهمن چی میگن، ما فکر میکنیم که اگر پسر عجب پسر باهوش و عاقلی داریم، در حالی که نه، خیلی از اوقات وقتی ادای بزرگسالی رو در میارن دقیقا نشانه عیب و ایرادشون و آسیبشون. این که خیلی به این که کودکان رو نگذاریم کودکی کنند و بزرگسالی کنند عملی نکنید. امروز از نظر علمی میدونیم که کودکی در کودکی کودکی نکرده، در بزرگسالی کودکانه زندگی بزرگسالیشو خراب خواهد کرد. به همین جاست که کودک باید کودک بمونه و بزرگسال بزرگسال. اجازه بدید که بعد از چند پیام شاید بتونیم با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به CBS آتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای CBS می‌سپارن. و دیگه نگران نباشید. CBS بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. CBS Auto Body Shop عضو سفرش ایرانیان.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می‌کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه جیلویز و سایت jilviz.com نیز شنید. اپ اندروید و اپ جیلویز بر روی آیفون و تونین فعال بوده و سایر اپ‌ها به زودی در دسترس شما خواهد بود. برای تلفن‌های همراه از اپ‌های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوی اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق وبسایت و یا اپ مناسب دریافت کنید، سپس سیستم آدیوی اتومبیل را بر روی بلوتوث فعال کنید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر، صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. امیدوارم که خط ما درست شده باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. الو، رازها و نیازها، بفرمایید. اجازه بدید که از راه رازها و نیازها بفرمایید.
الو، سلام جان.
سلام، بفرمایید خانم. خواهش کنم، بفرمایید.
یه سری سوالات پرکندهی داشتم، سوالات پرکنده به خاطر ذهن پرکندهی که دارم، خیلی متنوعن. حالا از به ترتیب شروع کنم، امیدوارم که حالا اگه یه وقتی من توضیح زیاد دارم شما منو هدایت کنید.
نه خب، سوالتون رو مطرح بفرمایید، مسئله ما باهاش نداریم. سوالتون رو مطرح کنید، بفرمایید. توضیح نه، ولی سوال رو بفرمایید جان.
خب برای اگه که میخوام سوال پرسم یه توضیح مختصر میخوام.
لطفاً بفرمایید.
ببینید، من فرزند اول خانواده بودم، یعنی کلاً که دو تا بچه بیشتر نبودیم، ولی بعد از دو سال پدر مادرم یه بچه دیگه رو آوردن که البته به خاطر اینکه مادرم توی دوران حاملگی سرخشه گرفته بودن و به خاطر یه سری مثلا احکام شرعی که بود نتونستن سختش بکنن، اون وقتی که به دنیا اومد یه سری مشکلات قلبی اینا داشت که حالا بعد از 3 سال فوت کرد. من توی 5 سالگی شاید فوت بودم و بعد از تقریبا 4 سال یه خواهر دیگه به دنیا آوردن که دیگه همین اختلاف سنی که داشتن با اون 8 سال. بعد کلا به خاطر چند روز گذشته یه سری برنامه‌ای که داشتیم در مورد شخصیت نمایشی هیجانی که یه سری ویژگی‌ها ازش گفته بودیم که دختر اول باشه زندگی، مثلا پدر و مادر زیاد درست سری نباشد، با هم دیگه جنگ و جدل داشته باشه، اینه در من سریف میکرد. اون چیزی که یادم میاد توی بچگی هم پدرم خیلی وابسته بودم، یعنی یه چیزی یادم میاد مثلا خیلی علاقه داشتم، یعنی از چیزای جذبه من که مثلا همیشه بغل بابام بخوام، مثلا تا به جایی که بغل مامانم بخوام، البته میدونم که اصلا جفتم درست و ولی چون اینا با هم دیگه مشکلات کلا تو زندگی خیلی با هم جنگ و جدل اینا داشتن، وقتی که بزرگ شدم همونطور که خواستم گفتید با پدرم مشکل پیدا کردم و مثلا توی دعوا همیشه حق با ما نمیدم، طوری که مثلا طور میشدش که مثلا یه وقتی با ما میگفتش که اصلا دلیل همه دعوای ما تو خودتوی کلن نوجوانی خوبی نداشتم. در مورد رابطه و دوستانم هم کلن دختر منزوی بودم، درس هم همیشه خوب بود تا قبل از دانشگاه که توی دانشگاه کنکورم حالا نسبت به تلاشی که کرده بودم و زحمتی که کشیدم بد دادم، یعنی یه مشکلی که کلن اینو میخواستم مطرح بکنم خدمتشون بود که تلاشی که میکنم همیشه توی مدرسه خوب بوده ولی حالا توی امتحانهای کنکورم همیشه چندین برابر کمتر نتیجه میگیرم و حالا این مشکل درسی رو داشتم و بعدش اینکه حالا ازدواج کردم توی سن 22 سالگی سن زودی بود ولی خب راضی هم خدا رو شکر از خودم و زندگی و همسرم راضی هستم. حالا اگه که ابعاد پنهانی داشته باشه نمیتونم، حالا اونا رو هم مطرح کنم.
شما چند سالتون عزیز الان؟
من 26 سالمه، همسرم هم 29 سالش هست.
فرزندی دارید یا ندارید؟
نه فرزندی نداریم ولی خب اون موضوع دیگه هم که چالش برانگیز الان برامون همین بچه دار شدن.
اوکی میفرمایید.
خب یه سری گفتم الان هر دومون لیسانس گرفتیم، با هم دیگه هم رشته هستیم، هم کار با هم هم کار میکنیم، مثلا معماری کار پیمانکاری اجرا میکنیم. من خیلی علاقه خیلی زیادی به درس خوندن و کلان حالا رشته خودم رو دوست داشتم. اینم یه موضوع دیگه میگم خیلی پراکنده است که درس معماری رو دوست دارم ولی خب رشته های دیگر هم مثلا که البته ربطی ندارن دوست دارم، یعنی یه حالتی که دوست دارم مثلا تا آخر عمرم همیشه درس بخونم، مثلا فیزیک رو خیلی دوست دارم، جامعه شناسی و فلسفه. حالا اینم یه چالش دیگه که میخوام حالا مطرحش بکنم. و دیگه این که
خب آخه عزیز اگر من شما بخوایم اینجوری بریم که دارید شما میگید این که من فیزیکو دوست دارم، ممکنه من بگید چه کار درباره فیزیک کردی؟
ببینیم تو الان که ضرب هوشی درست حسابی رو
نداشتم. نه 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 من جواب منو بدید آخه عزیز، این پراکنده گویی که ما رو به جایی نمیرسونه. درست بس که من شما یه 100 ساعتی وقت داریم، الان من بگید این که فیزیک رو دوست دارید یا جامعه شناسی دوست دارید یعنی چی عزیز؟
معماری
رو به یه جایی رسوندم، میخوام که یعنی این نیست که مثلا دوست داشتن علکی نیست، واقعا دوست دارم که توی مثلا رشته دانشگاه اینها رو ادامه بدم بخونمش. یعنی شما بعد از این که مهندس شدی تو ازدواج کردی تو بچه دار شدی تازه بخواید فیزیک بخونید که چی بشه؟
خب همین دیگه برخورم جلا برای خب میدن یه عطش شب اصلا بیمارگونه است، دوست دارم که اینا رو یاد.
آخه این که با واقعیت‌های زندگی نمیخونه عزیز، ما تو دنیایی هستیم که قرار نیست فقط درس بخونیم، ما قرار کار بکنیم به خاطر درسی که میخونیم، الا زندگی نمیتونیم، غذا نخواهیم داشت، نون نخواهیم داشت، سرپناه نخواهیم داشت. این چه نگاهیست به دنیا که من اومدم بعد فیزیکو دوست دارم، بعد جامعه شناسی دوست دارم، بعد بیولوژی دوست دارم، بعد زمین شناسی دوست دارم، بعد همینجوری دوست دارم. خب دوست دارید مگر ما دنبال دوستیامون میتونیم بریم عزیز؟ بسیاری از آدم ها دوست دارن که الان خوابیده باشن، خیلی از آدم ها دوست دارن سر کار نباشن. ما با دوستی زندگی نمی کنیم عزیز. کی گفته که ما در دنیایی هستیم که ما گفتن دوستی دنیایی که یه مقدار میتونه مسئله و مشکل داشته باشه؟ یعنی من میخوام ببینم شما چجوری دنیا رو تعریف میکنید، زندگی رو تعریف میکنید که اومده زندگیتون اینجوری شده که من دوست دارم این درس یا اون درس رو بخونم. ما قرار یه درس بخونیم باید زندگی کنیم، ما که قرار نیست همینجوری درس ها بخونیم. شما میتونید به عنوان هابیتون این کار بکنید ولی شما قرار است یه درسی بخونید و قرار است که یه جایی برید هفته 40 ساعت کار بکنید، ولی بیشتر مردم بین 30 تا 50 ساعت کار ضروری و لازمه. خب
من همیشه مثلا چیزی که بهشون کردم گفتم که این دانشمندی که مثلا تو زمانهای قدیم بودن از همه رشته ها مثلا یه چیزی سر در میورد، حالا مثلا عمقشون کم بود. حالا در مورد این دنیای واقعی الان هم من خب الان با معماری کار میکنم ولی خب این علاقه
که دارن اصلا برای متفکر آقا چه ارتباطی داره عزیز؟ گذشته اگر ارسطو معلم اول بوده، فارابی معلم دوم بوده، سقف دانش گذشته دنیا ای بسا بعد از 20 سال مطالعه به دست می اومده، امروز بعد از 30 سال مطالعه توی یه رشته هم شما بهترین متخصص اون رشته نیستی، تموم شد اون دوره عزیز. یعنی من شما که نمیتونیم برگردیم بگیم در گذشته مردم پیاده میرفتن، من دیگه نمیخوام سوار اتومبیل هواپیما شم. آب به من شما چرت باده به گذشته و دانشمندان چرت و باتی داره؟ یعنی مثل این است که شما بگید من کودکی شیر میخوردم، خب به الان چرت و باتی داره؟ یا یک کسی اینقدر مریضه که نمیتونه راه بره، خب به من شما چرت و باتی داره؟ ببینید من این ارتباطات رو میفهمم، اینا که بیشتر یه بازی عزیز، که در گذشته دانشمندان چنین بودن. بله حرف شما درست است، سقف دانش اینقدر 4 تا اتاق بیشتر نداشت، بعضیا 4 تا اتاق میرفتن، بنابراین از دانش زمانه خودشون خبر داشتن. ولی امروز که فقط درباره مغز 11 تا رشته مختلف دارن تحقیق میکنن و خیلی هاشون اونقدر رو از دیگری نمیدونن، فقط یه راجع به یه موضوع، یا امروز که شما 4 جور متخصص چشم پزشکی دارید که هر کدام کار خاصی میکنن، که دیگه دنیایی نیست که من میخوام همه چیزو داشت باشم. برای دوست دارید خب دوست داشت باشید، من اصلا با دوستی شما مسئله ندارم، ولی این درست مثل بچه‌ست که دوست دارم بخوابم، دوست دارم مدرسه نرم، یادم بگه دوست دارم کار نکنم، دوست دارم این خونه مال من باشه، دوست دارم اینا خدمتگزاران من باشن. خب داریم که داریم، بسیار خوب، ولی دنیا دنیای درست بودنه که با توجه به واقعیات زندگی است. من اصلا همچه حرفی نمیزنم، میخوام بگم مگر شما فکر کنید مردم دیگر دنیا چه میکنن عزیز؟ ببینید چرا مثل اینه که شما من میگید، تو به من میگی که یعنی مردم تو خیابونا راه میرن، خب مردم شما میدونید منم میدونم، شما من میگید چند صد نفر آدمو میشناسید در دنیای امروز همین جوری دارن از رشته به رشته جا به جا میشن و چگونه زندگی میکنن؟ شما اصلا اسم 10 تاشون رو ببرید که شما الان میخواید 11 باشه، اسم 7 تاشون ببرید تو 7 میلیارد. ببینید برای خودتون سوال و برای دیگرون مسئله راه نندازید، چون ببینید برخی از اوقات پرسش که با میکنه اصلا پرسش نیست، یعنی یه بازیه، درست مثل بچه کوچولو ها که میگن آره تو فکر کن اینجوری و اونجوری. شما اگر یه رشته معماری خوندید، این رشته رو دوست دارید، میخواید ادامه بدید، دلتون میخواد از این طریق کار نکنید، یه رشته نزدیکی که معمولا درس های گذشته شما رو هدر نمیده، فرض کنید الان معماری رو با جامعه شناسی و شهرسازی همراه کنید، میتونم بفهمم، برای که اینا یه ارتباطاتی به هم داره. ولی اینکه من میخوام برم فیزیک بخونم، در حدی که من میدونم به صورت غیر مستقیم ممکنه با کار امروز شماست. بله شما میگید من به این نچستم که فیزیکو دوست دارم، میخوام برم دکترامو یا هرچی در فیزیک بگیرم، از اون طریق زندگی کنم، بسیار عالی است. ولی یه دفعه جامعه شناسی از توش چجوری در میاد عزیز؟ ما همچین وقت و فرصتی نداریم، ما که در آن واحد نمیتونیم تو 18 تا مهمونی باشیم، من شما که در آن واحد نمیتونیم دو تا اتومبیل رو با هم رانندگی کنیم. یعنی اینا محدودیت های دنیاست، ما با در دنیای قید و بند و محدودیت زندگی میکنیم، جهان قانونی داره که خارج از اون میکشه، من شما اگر رعایت یه اصول نکنیم همین در لحظه میمیریم، و بنابراین باید اون اصول رو رعایت کرد. همیشه سر آدم میتونه بر آسمان ها یا در به سمت آسمان ها باشه، ولی پای آدم باید محکم روی زمین باشه، درخت ها ریشهشون رو زمینه که میتونن جوری در بالا حرکت کنن، ولی اگر از جا کنده بشن که خوش شدن و رفتن.
حالا در مورد خب این بحث ادامه تحصیل و این کسی، خب میشه که حالا یه مسیر آرومی باشه در کنار حالا زندگی زناشویی. من گفتم برای بچه دار شدن الان من همسرم به چالش کشیده شدیم که حالا قرصه خیلی هم از زندگی اون نگذشته، هر دومون هم هنوز سن و سال زیادی نداریم، ولی خب همسرم خیلی ابراز میکنه که بچه دوست داره، مثلا میگه که الان من 30 سال شده بابا نشدم اینا، ولی خب به خاطر این من گفتم که حالا من چون این یک سالی که گذشت ترشی کردم واسه درستم و اینا، دو سال هم که مثلا واسه فولیسانس میکشه، گفتم بذار اینو زمان رو بدیم من این درس هم خونم بعدش، ولی خب ایشون میگن که زندگیون مثلا عباد دیگه هم داره، فقط درس خوندن تو نیست. و حالا این لحاظایی هم من بهشون حق میدم، به خاطر اینکه خب من درس و همه این کارا باید وقتی که ازدواج نکرده بودم انجام میدادم، حالا وقتی که ازدواج کردم دیگه این چیزایش خیلی شخصی.
خب عزیز شما ببین، عزیز شما که نمیتونید هی خودت یه چیزی بگی بعد نفکش کنی، بگی من باید ورزش کنم ولی خب الان ورزش نمی کنم، حالا میشه توضیح داد، ولی دیگه اینکه سر اون به اون نیست. بعد شما رفتید ازدواج کردی با همسرتون، باید به یه توافقی برسید که میخواید صاحب فرزندی بشید یا نه، یک. دوم اگر میخواید بشید کی، حالا اونجا بعد شما اگر بگید که من ترجیح میدم فوق لیسانس من بگیرم و بعدن این کارو بکنیم، ایشون موافقت کنن. اگر با شما مخالفت کردن، یه نظر مختلف و مخالف دارید، باید با هم گفتگو کنید به یه توافقی برسید. یعنی مسئله خیلی روشنه، به هر حال معنای زندگی مشترک و معنای زندگی زناشویی اینو موافقت ها در انجام کارهاست و از یه راه مشخصی برای رسیدن به اون هدف هاست. در نتیجه شما هم اگر با ماجرای داشتن فرزند مسئله ندارید و اینو واقع بینانه دارید میگید، نه که دنبال وقت و زمانید، اگر ایشون رو بتونید راضی کنید که قبول کنن که ما مشکلی نداریم، اگر نه باید با هم گفتگو کنید. ولی اگر نه شما میخواید درس بخونید در حالی که خودتون از یه طرف معتقد دادن با درسش تو خونه پدری بخونه نه تو خانه شوهری یا زنی، نه اینکه بگم قاعده است ولی بهترش اینه، ولی حالا که نشده میشه با توافق به اونجا رفت و رسید، خب مسائل مثل هر موضوع و مسئله دیگه حل کنید. حالا یه فکرایی بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم به من بفرمایید راجع به کدام موضوع و یکی از این موضوع ها مایلی صحبت کنید، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان عجبن با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس میسپارن. و دیگه نگران نباشید، سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، شما صدای من رو ندارید، اجازه بدید که باز برگردیم.
الو،
بفرمایید. شما صدای من رو دارید عزیز یا نه؟ ندارید. رادیو همراه بفرمایید.
حالا در مورد همین
بچه دار
شدن، اگه که ما به توافق نرسیدیم باید
چی کار
کنیم؟
یعنی
کدوم کار درسته یا کدوم
حرفمون
درست
خواهد بود؟ اصلا برای موضوع پاسخی نیست عزیز. زن و شوهری اختلاف نظر دارن درباره داشتن همسر همکنون و یا بعد از اینکه همسرشون مایل هستن یه دو سال دیگه درسشون رو بخونن، هیچ کس نمیتونه بگه نظر کی درسته اصلا به هیچ کس مربوط نیست. از این موضوع مربوط به شما دو نفر است که در یه همچین مواردی یکی اگر به توافق نرسید یکی نظرشو به دیگری اگر مخالف همچنان هست تحمیل میکنه، که هر کس که اختلاف زناشویی رو ببره زندگی زناشویی رو حتی کل زندگی رو باخته، دومی که از هم جدا میشه. مسئله متاسفانه راه دیگه ای نداره عزیز، درست مثل خیلی از چیزاست که پایانش مشخص، یعنی مثل آدم هاست که بالاخره یا در بیمارستان میمیرن یا خارج از بیمارستان. موارد موارد نقیضیه، یکیش باید باشه یا تو بیمارستان یا خارج از بیمارستان.
بالاخره هر کدوم که اجرا بشه اون یکی بونده برای مثلا رابطه خوب نیستش.
به همین جهت است که زندگی زناشویی بدی داشتید، چون شما درباره موضوعای مهم و اساسی با هم توافق نداشتید و ندارید. ای درست مثل دو تا آدمی است که یکی میخواد غذا.
خیلی این مخالفت ما و اختلاف ما خیلی شدید نیست، میگم حالا مثلا شاید یه عباد.
آخه عزیزم شما دارید به من میگید که اینجوری میشه، یکی میخواد یکی نمیخواد. نه ببینید شما نه حالتون خوب نیست عزیز، شما اصلا با واقعیت کاری ندارید. شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید که هرجور دلتون میخواد میچرخونیدش. شما روزی که با کسی ازدواج میکنید قراره درباره موضوعهای مهم و اساسی با هم توافق کنید. اینی که شما این آدم رو انتخاب کنید وسط چند ده یا چند صد هزار آدمی که میتونستید انتخاب کنید، برای که ما در یه اصولی با هم توافق داریم و اون اصول یکیش موضوع بچه است. حالا ممکنه مطرح نشده باشه، بعدا مطرح بشه. الانم اگر موضوع مهم نیست که خب مهم نیست، اگه موضوع مهم نیست که تون ول کنید، یکی باخته که باخته. اگه موضوع مهمه که باید به یه نتیجه در موردش رسید، و اگر نتیجه‌ای که شما میگید فرقی چندان نمی‌کنه، خب اگر هر دوی شما درباره موضوع کم اهمیت رعایت حال هم دیگر نمی‌کنید که فاجعه است. ولی اگر یه همچی کاری می‌کنید، خب شما به یه توافقی می‌رسید. زن و شو آدم‌ها با خودشون اختلاف دارن، چطور می‌تونن با دیگری اختلاف نداشته باشن؟ اما زندگی زناشویی درست مثل که شما میگید من می‌خوام تو ایران زندگی کنم، اونم میگه تو ایران. شما میگید من دنبال همسر ایرانی هستم، اونم هست. شما برمیگردید میگید ما سنمون باید به هم بخوره که به هم میخوره. شما میگید مثلا در یه اصولی ما باید شبیه و مانند هم باشید که هستید، همه اینا دست به دست هم داده. ولی اگر درباره یه موضوع مهم با هم توافق نمیکنید، شما به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید. چون آدم به این خاطر که هزار تیکه بدنش درسته که زنده نمیمونه، به خاطر یه تیکه بدنش که درست نیست میمیره. اونا نمیشه دلیل آورد برای این. نتیجتاً اگر شما درباره ادامه تحصیل و یا داشتن فرزند بعد از 4 سال ازدواج از 22 سالگی تا 26 سالگی هنوز شما با هم اختلاف نظر دارید و این اختلاف نظر رو نتونید با هم به درستی مطرح کنید، حل کنید، هر را بپذیرید، قبول کنید و بر مبنای اون عمل کنید، اگر یکی همچنان یا هر دو سر عقیدتون میمونید، راه جز این دوتا که وجود نداره. یا یکی عقیدش رو به دیگری تحمیل میکنه یا زندگی زناشویی تموم میشه دیگه. همچین پرسشی که من بچه دار بشم یا نشم، درس بخونم یا نخونم، برای هیچ کدوم از شما مطرح نیست. به همین جاست که مردم طلاق میگیرن.
حالا طبق شرط من عمل نکردم و خب حالا متوجه شدم که حالا باید چی کار بکنم. راجب این جمعه دکتر موضوع دیگه که میخواستم باستون مطرح میکنم، البته موضوع شخصی همسرمه، ولی خب بخاطر شهر اصلا اختلاف شخصیتی من باشه که من دارم مطرحش میکنم و خیلی دغدغه من شده که حدود 40 کیلوی شوهرم اضافه وزن داره، 30-40 کیلوی اضافه وزن دارن و این خیلی حالا